پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته.
پادکست هفت.
امروز جمعه ششم اسفند ماه 1400 خورشیدی برابر با 25 فوریه 2022 میلادی. این 94مین قسمت از
پادکست هفته.
سلام و درود میگم به تک تکتون که در این مجموعه پادکست هفتم ما رو دوباره همراهی میکنید. من ایمان هستم به همراه هرانوش، میزبان شما در طول برنامه امروز.
من هم خدمت همه شما شنونده های خوبمون درود میگم. بسیار خوشحالم از اینکه بار دیگه در خدمتتون هستم. ایمان، داشتی تقویم رو میگفتی، یادم افتاد که امروز اولین روز از ایام هاست. امیدوارم ایام بسیار خوشی برای هممون باشه.
منم امیدوارم، اما برای اون دسته از شنونده هامون که شاید با این واژه یا این اصطلاح آشنا نباشن توضیح میدی که ایام ها اصلا چی هست؟
حتما. تقویم باهایی همینطور که میدونید شامل 19 ماه 19 روز است و اگر 19 رو ضرب در 19 بکنیم 4 روز اضافه میاد و در سالهای کبیسه هم 5 روز و باهایان سر تا سر عالم این 5 روز یا 4 روز رو بهش میگن ایامه ها و جشن میگیرن، خدمت میکنن، پروژه های خدمتی رو شروع میکنن و دور همدیگه جمع میشن، بعضی وقتا مشورت میکنن، شام میخورن، به همدیگه کادو میدن و خلاصه این مراسم رو زیبا برگزار میکنن
و در حقیقت نمادی است هم برای جشن گرفتن هم برای کمک و خدمت به جامعه. اما امروز موضوع برنامه پادکست هفت اختصاص داره به معابد یا پرستشگاه ها.
این جایگاه دارای یک ارزش بالایی در هر دین هستش و از نظر واژه شناسی به معنای پرستشگاه هستش.
همونجوری که حتما آشنا هستید، هر دینی که امروز در جهان میشناسیم میشه گفت تقریبا محلی برای عبادت داره. مثلا مسلمانان مسجد دارند، یهودیان کنیسه دارند، مسیحیان به کلیسا میرند، زرتشتیان آتشکده دارند و در آیین بهایی هم مشرق الاذکار وجود داره که محلی است برای دعا، مناجات و راز و نیاز.
به نظر تو آیا معابد میتونن یه وسیله‌ای برای اتحاد ادیان باشن؟
سوال خوبیه. فکر میکنم از گذشته‌های دور تا به الان آداب و رسوم و اعتقادات بشر در شکل گیری معابد و نیایشگاهاش نقش اساسی داشتن و فکر میکنم که خب معابد در حقیقت نمادی بودن که پیروان اون آیین میتونستن کنار هم اونجا جمع بشن و فارغ از هر پیشینه نژادی قومیتی اونجا بتونن زیر یک سقف با هم دوست باشند و به اتحاد برسن و فکر میکنم در دنیای مدرن و در آیین باهایی این ایده و این آرزو بیش از هر زمان دیگری محقق شده در ساختار مشرق الاذکار باهایی.
و همونطور که اشاره کردی در آیین باهایی هر کس در معابد باهایی یعنی همون مشرق الاذکارها میتونن با هر طرز فکری که دارن و با هر دینی که دارن میتونن بیان اونجا و دعا بخونن.
درهای مشرق الاذکار باهایی به روی همه پیروان ادیان همیشه باز.
ایمان، این بحث رو با همدیگه ادامه میدیم، ولی در این قسمت از برنامه بریم با همدیگه یک ترانه ای رو از ابی عزیز گوش بکنیم به اسم پوست شیر.
بسیارم عالی.
قلب تو قلب پرنده، پوست تم و پوست شیر، زندون تن و رها کن، ای پرنده پر بگیر. اونور جنگل تن سبز، پشت دشت سر به دامد، بر روزای تاریک، پشت نیم شبای روشن، برای باور بودن جای شاید باشه، شاید برای لمس تن عشق، کسی باید باشه، باید که سر خستگی تو بروی سینه بگیره، برای دل و پسیحات واسه سادگیت بمیره. قلب تو قلب پرنده، پوست تم و پوست شیر، زندون تن و رها کن، ای پرنده پر بگیر. حرف تنهایی قدیمی اما تلخ و سینه سوزه، اولین و آخرین حرف، حرف هر روز و هنوزه، تنهایی شاید یه راهه، راهی تا بی نهایت، قصه همیشه تکرار، هجرت و هجرت و هجرت، اما تو این را که هم را جز هجوم خار و خس نیست، کسی شاید باشه، شاید کسی که دستاش قفص نیست.
شما شنونده 94مین قسمت از مجموعه پادکست هفت هستید.
ما در این قسمت از برنامه داریم نگاهی می‌کنیم به معابد و نقششون در ادیان مختلف و خصوصاً مشرق الاذکار در آیین باهائی. این نکته رو اشاره بکنیم که مؤسسه مشرق الاذکار توسط حضرت بهاءالله شارع آیین باهائی تأسیس شده و یکی از مفاهیم محوری در حیات جامعه باهائیه که وحدت نیایش و خدمت رو تجسم عینی میبخشه.
کاملا درسته و فکر میکنم که خود لغت مشرق الاذکار به معنی محلی برای برآمدن ذکر الهی است.
و همینطور در ادامه هم توضیح بدیم که حضرت عبدالبها توضیح دادن که مشرق الاذکار از طریق فراهم کردن امکانات آموزشی، بهداشتی و سایر خدمات از پیشرفت اجتماعی و اقتصادی جامعه حمایت میکنه و نیازمندان رو سرپناه، تسکین و یاری میده. و در این ارتباط هم حضرت عبدالبها طرح مؤسساتی مثل بیمارستان، مدرسه، دانشگاه، داروخانه و مسافرخونه رو به تدریج به بنای مرکزی مشرق الاذکار اضافه کردن و میبینیم که در طی زمان داره این اتفاق ها میفته.
درسته. و نکته جالب این که اگه به تاریخ آیین بهایی نگاه بکنیم، اولین مشرق الاذکار بهایی در شهر عشق‌آباد در ترکمنستان امروزی بنا شد که متاسفانه بعدها در اثر زلزله این بنا تخریب شد و همه ما میدونیم که مشرق الاذکارهای بهایی در قاره‌های مختلف جهان وجود دارند، مثل مشغل اسکار ویلمت در ایالات متحده امریکا یا مشغل اسکاری در کامپالا در اوگاندا
و مشغل اسکار سیدنی در استرالیا و مشغل اسکار نیلوفر آبی در دهلی نو در هند
و البته در شهرها و قاره های دیگه هم مشغل اسکار هایی وجود دارند و یا در حال ساخت هستند. امروز قراره بریم سراغ کسی که شاهد احداث یکی از همین مشغل اسکار های ملی در قاره افریقا بوده.
بریم، مشتاقیم باهاشون صحبت کنیم. شنونده های عزیزمون، خانوم شیوا امری رو روی خط داریم. بسیار خوشوقت هستیم از اینکه ایشون دعوت ما رو در برنامه پادکست هفت پذیرفتن و امروز میتونیم در خدمتشون باشیم. شیوا جان، بسیار خوشحالم صدات رو میشنوم. خوش اومدی به برنامه خودت.
خیلی ممنون، خیلی متشکر. درود به همه شنوندگان. خیلی خوشحالم که اینجا هستم.
شیوا جان خوش اومدی، امیدوارم که خوب و سلامت باشی.
خیلی ممنون ایمان جان و بازم تشکر از اینکه به اصطلاح این موقعیت هست که راجع به این پروژه صحبت بکنیم.
خب برای اون دسته از شنونده های عزیزمون که با خانم شیوا امری آشنا نیستن، ایشون در پروژه مؤسسه مشغل اسکار جمهوری دموکراتیک کنگو شرکت داشتن و ما امروز میخوایم از ایشون سوالاتی بپرسیم در خصوص این پروژه.
شیوای عزیز، چطور شد که اصلاً شما راه پیدا کردی به پروژه DRC یا همون جمهوری دموکراتیک کنگو؟
خب این سوال خیلی خوبیه. ما الان مدت بیشتر از 20 ساله که توی آفریقا هستیم و بیشتر مدت توی آفریقای جنوبی زندگی میکردیم. در سال 2019 من و همسرم راستش به این نتیجه رسیدیم که به اهدافمون نرسیدیم در مورد این که ما چرا اومدیم آفریقا هستن و همیشه انگیزمون این بود که توی کارهای کمک به تحصیلات جوانان باشیم و خب زندگی شروع شد و کار و اینجور چیزا، ولی و ما کمک کردیم تا اونجا که میتونستیم، ولی اونجوری که خواستیم اون خدمت رو انجام ندادیم و تو اون سال بود که تصمیم گرفتیم به اصطلاح دگمه پاز رو بزنیم روی کار و اینا و ببینیم چی پیش میاد. و بعد از 2-3 هفته ما توی کشور دیگه‌ای برای عروسی رفته بودیم، صحبت این پروژه مشغل اسکار کنگو پیش اومد و یه افرادی بودن، ما گفتیم خوش به حالشون که توی این پروژه میرن و اینجور چیزا، ولی بعد به ما به اصطلاح از این ور به اون ور به خود ما گفتن شما میخواید بیاید و میخواید تو این پروژه شرکت کنید. و باور کنید، فکر کنم برای دفعه اول من و همسرم بدون اینکه بذاریم و برداریم به قول ایرانی ها هر دو گفتیم حتما میخواییم.
چقدر جالب.
آره، خیلی خیلی اصلا مثل یک به اصطلاح معجزه بود که آدم اصلا بره توی کشوری مثل کنگو.
چرا؟
خب کنگو یک کشور خیلی از نظر جمعیت و اینا خیلی فقیره. از یک نظر غنی ترین کشور دنیاست از نظر منابع طبیعی، ولی به همین خاطر مثل یک به اصطلاح بیشتر باعث عقب افتادگی شده، به خاطر اینکه از همه جا از این کشور سوء استفاده بردن و همین شده که مردمش در فقر زندگی میکنن در خیلی نقاط کنگو و از خیلی نظرها خب عقب افتاده با وجود اینکه انقدر ثروت در این کشور هست. و خب زبان غیر محلیشون فرانسویه و ما از فرانسوی هیچی به اصطلاح نمیدونستیم و هیچ وقت اصلا همچی فکری نکرده بودیم که بریم کنگو، ولی خب این موقعیت که پیش اومد اصلا دیگه مثل اینکه قسمت ما بود، نمیدونم والا خدا خواست. و یکی از بزرگترین تجارب زندگی بود که البته از عمر ما احتمالاً زیاد چیزی نمونده، ولی خب هرگز فراموش نخواهیم کرد، هرگز.
خیلی جالب، چه تجربه عالی و همچین نابی داشتیم.
بله، مرسی.
خب شیوا جون، من میخوام بپرسم که یه مقداری بیشتر برای ما و شنونده هامون توضیح بدین که مؤسسه مشرق الاسکار اصلا چه کار میکنه و در چه زمینه هایی فعالیت میکنه؟
بله چشم. مؤسسه مشرق الاسکار یکی از برجسته ترین مؤسسات باهایی هست و یک محل مرکزی هست برای عبادت و کمک به پیشرفت اجتماعی. و این مؤسسه بر تمام مردم یک محله و کشور و تمام دنیا باز هست، یعنی بدون نظر به دیانت یا موقعیت اجتماعی یا سابقه زندگی یا قومیت و البته جنسیت، همه کس میتونن اینجا وارد بشن برای عبادت. بیت العتل اعظم الهی میفرماین که ببینید چقدر زیبا، میگن در آغوش مشرق الاسکار مرد و زن و کودک همه برابر هستند و اینجا یک محلی هست برای تعمق، برای تعمق در فهمیدن حقیقت روح و روحانیت. و در حال عبادت انسان میتونه فهم بهتری حاصل کنه از سوالات زندگی، سوالات اساسی زندگی و مسئولیت‌های شخصی و اجتماعی رو بهتر درک کنه. خیلی این زیباست و این در البته در مقام عبادت صحبت میشه. و این مؤسسه در حال حاضر 15 تا مشرق الاسکار دور دنیا هست که 4 تاشون در زیر ساختن و بنا هستن. این مؤسسه یک بنای مرکزی داره که همون محل عبادت و دعا و مناجات و تلاوت آثار دیانتی هست. هر کسی میتونه از دیانت خودش اونجا به اصطلاح دعا مناجات بکنه. و این بنای مرکزی همیشه یک حالت خیلی زیبا در تمام مشرق الاسکارهای دور دنیا یک حالت خیلی زیبا و چشمگیری داره.
درست.
ولی همونجور که به اصطلاح گفته شده، این بنا در نهایت سادگی و بدون هیچ تجملات طراحی میشه و ساخته میشه. و در هیچ کدوم مشرق الاسکارها این هنوز نیست، ولی در آینده در اطراف این بنای مرکزی که مرکز که برای عبادت هست به اصطلاح یک بنیادهای وابسته دیگه درست خواهد شد که از یک طرف محلی میشه برای به اصطلاح تسکین فقرا و اشخاصی که طبق رنج و درد تو زندگی هستن به هر ترتیبی و مثلا برای بیماران، یتیمان. و از طرف دیگه یک بنیادهایی ایجاد میشه اونجا برای پیشرفت علم و تحصیلات عالی. پس این به اصطلاح مؤسسه مشرق الاسکار به طور خیلی خیلی کوتاه اگه آدم بشه توضیح بده، ولی اگر کسی جدا بخواد بخونه و نگاه کنه خیلی خیلی راجع به این مؤسسه هست که هممون باید بدونیم انشاءالله.
دقیقاً. خوشا به حالتون که این فرصت رو پیدا کردید واقعا. شیوا جان، خوبه که برای ما و شنونده هامون در خصوص جمهوری دموکراتیک کنگو بگید و اینکه چرا اصلا این پروژه اونجا شکل گرفت.
خب بله، سوال خیلی خوبیه. راستش شاید خوبه یک مقدار توضیح بدیم تا داریم راجع به مشرق الاسکار صحبت میکنیم و رابطه مشرق الاسکار با کشور کنگو شاید جالب باشه که بدونیم. ببینید، درباره مشرق الاسکار اصلیت دوتایی هست که هست درباره عبادت و خدمت. و میفرمایند که اگر انسان در حال عبادت هست و روزانه و همیشه با از ته قلب عبادت بکنه به خدا نزدیک میشه. همینجور که به خدا نزدیکتر میشیم و تعمق میکنیم، در فکرمون نزدیک میشیم به یگانگی بشریت و وحدت اهداف انسانی. ولی این خیلی مهمه که وقتی که این چیزا رو میفهمیم و این تحولات در ما ایجاد میشه به عنوان شخص واحد، باید بتونیم اینا رو منجر کنیم به عمل. حضرت ولی امرالله می فرماین که اگر عبادت در سطح شخصی و جامعه، اگر عبادت فقط عبادت باشه نه تنها به پیشرفت جامعه کمکی نمیکنه، حتی به پیشرفت اون شخصی که عبادت میکنه همیشه کمک نمیکنه، مگر اینکه منجر بشه به خدمت به بشریت. توی جامعه کنگو یک چیز غنی که تو این جامعه هست، اون به اصطلاح فکر و زندگی هست که به همدیگه کمک کنه. و توی این جامعه باهایی با کمک دوستان، و این دوستانی هستن که خب خیلی وقتا غیر باهایی هستن، و این البته تو تمام دنیا هست، درسته؟ توی کنگو، توی بعضی مثلا دهکده های خیلی کوچیک، شهرهای خیلی کوچیک، شهرهای بزرگ، تو این کشوری که فرض کنید از یه شهر اصلی به یه شهر اصلی حتی جاده وجود نداره، خب توی این کشور توی نقاط مختلفش انقدر این از نظر کمک جامعه به همدیگه از طریق تعالیم بهایی انقدر قشنگ جلو رفته که به طور محسوسی تو کشور دیده میشه، و این کشور خیلی بزرگ از نظر جمعیت، خب
بله.
ولی الان میشه احساسش کرد که این تعالیمی که راجع به عبادت و خدمت به بشریت هست توی این کشور به این بزرگی با این همه اشکالاتی که دارن، اشکالات اجتماعی که دارن، این محسوسه. و بتولت لعظم در سال 2012 اعلام کردن که در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو و پاپا گینی جدید مشغل‌اسکار ملی تأسیس خواهد شد در آینده، و خب مدت‌ها طول می‌کشه تا این زمین خریده بشه و پروژه شروع شد در سال 2020.
مرسی از توضیحتون. خب شیوا جون، من می‌خوام برای ما یه مقدار در مورد پروژه مشغل‌اسکار هم توضیح بدی.
خب بله، ببینید این پروژه مشغل‌اسکار کنگو از یک نظرهای، خب مطمئنن همه پروژه ها چون دور تا دور دنیا تو کشورهای مختلف هست با هم فرق میکنه. یک خاصیت هایی که توی این پروژه مخصوص بود این بود که خب زمین مشغل‌اسکار بزرگ هست و توی این زمین یک مقدار زیادی ساختمونایی از اول بوده و این ساختمان ها خب خیلی در طول زمان خراب شده بود. تو این زمین آب نبود، برق نبود، حتی دیوار دورش نبود، مردم از وسطش رد می شدن از یه طرف برن به یه طرف دیگه، و خب اینا همه باید درست می شد. از یک طرف خب یه کانترکتور داشتیم که هم این ساختمان ها رو درست می کرد و خود بنای مشغل‌اسکار رو می ساختن، و از یک طرف یک تیم تقریبا 10 نفره بودیم که به چیزهای دیگه رسیدگی می کردیم. و دو چیزی هست که از اهداف این مشغل‌اسکار بود که من تا اونجا که من می تونم برای اولین بار این دو چیز شامل شده بود، این دو اهداف. یکیش این بود که به اصطلاح میگن مشارکت جامعه، یعنی توی کشوری که همونجور که گفتم حتی جاده نیست از یه شهر اصلی به یه شهر اصلی، یک حالتی باید ایجاد می شد که چون این مشغل‌اسکار ملی هست تمام جامعه جمهوری دموکراتیک کنگو وابستگی خودشونو به این مشغل‌اسکار احساس کنند. پس یکی از اهداف این پروژه این بود که تا اونجا که میشه جامعه رو به مشغل‌اسکار نزدیک کنیم و وصل کنیم. این یک سری به اصطلاح با تجربیات مختلف بود که ما در حقیقت باید برای اولین بار هم برای خودمون البته ولی بیشتر برای جامعه درست میکردیم. یه چیز دیگه هم این بود که یک برنامه ظرفیت سازی بود. اولش شامل این میشد که 4 نفر جوانها از دور کشور به این پروژه شرکت کردن، و اینا مثلا در معماری، مهندسی، ساختمانسازی و حسابداری تحصیل کرده بودن، و این قسمت پروژه این بود که این اشخاص بیان اینجا تجربه پیدا کنن و بیشتر یاد بگیرن. چرا؟ برای اینکه توی کنگو اولا که سطح تحصیلات خوب نیست و حتی اونایی که بتونن تحصیلات بگیرن سطح به اصطلاح کاریابی خیلی پایینه. خیلی خیلی کم میشه که جوان‌ها بتونن برن کار پیدا کنن. پس این مهم بود که بیان اونجا هم بیشتر تجربه بگیرن و یه راهی تو زندگی پیدا کنن که بتونن به اصطلاح کار بکنن. مهمه که توضیح بدیم شاید که در دیانت بهایی پیشرفت روحانی و پیشرفت اجتماعی مادی دست به دست هستن. و این نیست که همه فقط دنبال به اصطلاح پیشرفت روحانی باشن و به خودشون و به همدیگه رسیدگی نکنن از نظر پیشرفت اجتماعی و مادی. پس این یک به اصطلاح توی این برنامه ما کم کم از 4 نفر کشیده شد به 20 نفر به کمک محفل روحانی ملی کنگو و موقعیتی ایجاد شد که ما بتونیم جوانا رو بیاریم از محله‌های مختلف این کشور و اینا در یک برنامه‌ای مثلا یاد بگیرن هم از نظر تئوری هم از نظر کاری. یک ساختمون کوچیکی که توی این زمین مشغل اسکار بود خودشون نقشه سازی کنن، خودشون بودجه بذارن، خودشون خریدشو بکنن، خودشون بسازن و خودشون به اصطلاح از نظر کار کردن با هم دیگه، مشورت کردن با هم دیگه این ساختمون کوچولو رو تبدیل کنن به یه خونه کوچولو که هم اتاق خواب داشته باشه، هم حموم توالت داشته باشه. خلاصه اینو بزرگتر کردن و یه جای زندگی درست کردن برای به اصطلاح سرایدار آینده مشغل اسکا. و خب این خیلی باعث بله خیلی جالب بود و این البته مهمیش در این بود که در کشورهایی مثل کنگو ظرفیت سازی خیلی اساسیه برای جوانا به خصوص خیلی اساسیه و این موقعیتی بود که ما بتونیم یه حالت تجربی چی میگن به اصطلاح نمونه سازی ایجاد کنیم که بعداً خود جامعه کنگو رو اون به اصطلاح بتونه ظرفیت سازی رو در آینده پیش ببره انشاءالله.
خیلی عالی، مرسی، مرسی ازتون، سپاسگزارم. امیدوارم که موفق هستید، موفق تر باشید و ما رو در جریان موفقیت‌های بعدیتون بذارید. خیلی خوشحال میشیم که مجدداً باهاتون مصاحبه بکنیم. شیوا جون، ما در این بخش از برنامه‌مون رسم داریم که از میهمانانمون بخوایم یک ترانه‌ای رو تقدیم بکنم به شنونده‌های خوبمون. شما چه ترانه‌ای رو دوست دارید؟
فکر کنم جالب باشه شاید که یک شعری هست که این جوانایی که اومدن برای ظرفیت سازی توی 2-3 روز خودشون شعر رو پرداختن و خوندن و حتی بعد از 2-3 هفته ضبط کردن در زمین مشغل اسکار. شما میدونید که موسیقی و رقص در خون آفریقایی است و هر جا هستن همیشه باعث شادی جسمانی و روحانی میشن با موسیقی و رقصشه. بله،
ممنونم ازت شیوای عزیز، واقعا چه تجربیات درجه یکی دارید. ممنونیم ازتون و خیلی خیلی عالیه.
مرسی.
خب قبل از اینکه بریم این ترانه رو بشنویم از شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم که هر کجا هستید خوب و برقرار باشید.
خیلی ممنون و متشکر و انشالله که خدا یار و نگهدار همه باشه. قربان شما.
خداحافظ.
Celui qui est le Seigneur d'Égypte. Béni, c'est qui célèbre au service de cette maison. Béni, c'est qui ont érigé cette maison. Béni. Béni, c'est qui s'adonne à la maison d'adoration. Au souvenir de celui qui est Seigneur d'Égypte, béni, c'est qui célèbre au service de cette maison, béni, c'est qui ont érigé cette maison.
شما میتونید از طریق وبسایت پرژن BMS به آدرس persianbahaimedia.org و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژن بی ام اس به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید.
هرانوش، خوبه قبل از اینکه بریم سراغ بهمن و فرانک، یه نکته رو در خصوص خدمت و فعالیت‌هایی که قراره مشغول از کارها باعث و بانی اون باشن در سطح جامعه بهش اشاره بکنیم.
حتما ایمان، خدمت در آیین باهایی راه تغییر و تحول خودمون و اجتماع هست و در مشغول از کار باهایی عرصه‌های مختلفی برای خدمت وجود داره و هر بازدید کننده‌ای که به مشرق الاسکار میره و در اونجا حضور پیدا میکنه با خودش این پرسش رو داره که چجوری من میتونم خدمت بکنم؟
و در حقیقت مشرق الاسکار میتونه محلی باشه برای مشورت در خصوص فعالیت‌هایی که میتونه به محله، خانواده و حتی محل کار کمک بکنه تا تغییر و تحولی درشون ایجاد بشه. و شاید بشه گفتش که این معبد و همون مشغل از کار هست که میتونه الهام بخش این فعالیت ها و خدمات اجتماعی باشه.
خب انگار اشاره میکنن که بهمن و فرنک عزیز روی خط منتظر ما هستند، بریم باهاشون گپی بزنیم. شنونده های عزیزمون، بهمن عزیز و فرنک جون رو روی خط داریم. بسیار خوشوقت هستیم از اینکه صدای عزیزشون رو دوباره میشنویم. بچه ها به برنامه خودتون خوش اومدید.
مرسی هرانوش جان، منم خیلی خوشحالم که در جمع همه شما خوبان هستم.
سلام هرانوش جان، امیدوارم حالت خوب باشه، در خدمتتون هستم.
بچه ها منم سلام میگم، خیلی خیلی خوش اومدید.
سلام ایمان جان، انشالله تو هم حالت خوب باشه.
مرسی ایمان جان، سلام به روی ماهت.
دوستان، ما امروز همونطور که پادکست رو شنیدید بهمن جان، شما شنیدید پادکست رو؟
به خدا از اون دفعه که اون اتفاق افتاد تا امروز همیشه دیگه گوش کردم.
خوشبختانه برای من تا حالا اتفاق نیفتاده، میتونم گوش نکنم.
امیدواریم به اونجا نرسه.
ما در این پادکست دوست داشتیم که یک نگاهی به نقش معابد در آیین باهایی داشته باشیم. دوست داشتیم از شما دوستان عزیزمون هم بپرسیم که شما نظرتون چیه؟
فرنک جان، خانم مقدمه.
مرسی، ممنون. خب عرض کنم که موضوع معابد باهایی یا همون مشرق الاذکار یا به قول زبان انگلیسی House of Worship، اسمش هم روشه، جاییست برای دعا خوندن، محلی برای دعا و مناجات. و ساختمان خیلی جالب داره، یعنی اساسش بر اینه که یک ساختمانی که 9 تا در داشته باشه و به هر دری یک خیابون، در واقع هر کدوم از این درها به یک خیابونی باز میشن که در انتهای خیابون ها باید ساختمان های ساخته بشه که مثلا یکیش کتابخونه باشه، یکیش دانشگاه باشه، یکیش دارالایتام، دارالعجزه، سالمندان و اصلا هر چیزی که مثلا حالت خدماتی داشته باشه، که ترکیبی باشه از دعا و خدمت توأم، که یعنی دعای خالی هم ممکنه خیلی فایده نداشته باشه، نه که دعا بی تأثیره، دعا خودش همون جلب انرژیش کلی کاره، ولی ما به عنوان مثلا انسان‌ها علاوه بر دعا باید کارهایی هم انجام بدیم و این به طور نمادین این ساختمان ها هست و البته قرار هست بشه، هنوز این اتفاق نیفتاده، ولی این نقشه ای هست که برای معابد بهایی در نظر گرفته شده و برای من بسیار جذابیت داره. افراد آزادان همه از هر پیشینه دینی با هر اعتقاد و باوری برن توی اون ساختمان ها عبادت بکنن. چرا آزادن؟ چون در کمال سکوت همه میرن دعا میکنن. مثلا بهایی ها مقدم نیستن اونجا که اونا بتونن حتما بلند بلند دعا بخونن و بقیه نتونن، چون معابد بهایی هست مخصوص بهایی ها نیست.
هدف دیانت بهایی وحدت عالم انسانی هست و هماهنگی و همراهی همگان. بنابراین باید شروع بشه از خود مؤسسات و مشروعات بهایی باید این اتفاق بیفته و این عملا در مشرق الاذکار یا معبد بهایی اتفاق میفته. من این شانس رو داشتم که برم به مشرق الاذکار دهلی، لوتوس نیلوفر آبی، که بسیار هم نظر ساختمان بله واقعا خیلی زیباست، خیلی تجربه خوبی برای من بود و خیلی برام جالب بود. اولا که داخل این ساختمان تمام این فضای درونی دیوار داخل ساختمان هیچ نوشته، مطلب یا عکس شمایلی نیست که افراد که وارد میشن ذهنشون به اون سمت متمایل بشه. مثلا یک بیان از دیانت بهایی یا مثلا یک شمایل از حضرت عبدالبها، چیزی در و دیوارش نیست که واقعا خالصانه مردم اونجا هر کس به هر چی که خودش میخواد تمرکز بکنه و دعا بخونه. این برای من واقعا جالب بود دیدنش. هر یک ساعت یک بار یکی از اون افرادی که تو اون فضای مشغول از کار، آدم‌های زیادی هستن که خدمت میکنن، از تمیز کردن باغ و باغچه تا کمک کردن به آدمایی که اونجا میان که از معبد دیدن بکنن تا هدایتشون که مثلا قانون توی مشغول از کار چی هست، چجوری همه ساکتیم، همه در کمال آرامش دعا میکنیم. و هر ساعت یک بار مثلا یک قسمت از آثار بهایی، ساعت بعد قسمتی از قرآن کریم، ساعتی بعد قسمتی از انجیل و همینطور هر ساعت از آثار کتاب مقدسه قبل خونده میشه. اینم برای من بسیار جالب توجه بود. دیگه بماند که این وسط پرنده های کوچولو هم از این در پنجره ها می اومدن تو، از اون درم می رفتن بیرون، که چقدر فضا رو قشنگتر و زیباتر میکرد. من خیلی لذت بردم واقعا.
ممنونم از اینکه تجربتون رو با ما سهیم شدید.
قربونت.
بهمن جان تو چه تجربه‌ای داری؟
خیلی وقتا با خودم فکر میکنم یکی از زیباترین هدیه هایی که حضرت بهاءالله و در واقع آیین بهایی به انسانها ارزانی کرده معابد بهایی هست. به نظر من به زیبایی نشون میده که آیین بهایی پذیرای همه انسانها فارغ از هر نژاد و ملیت و اعتقاد مذهبیه و اونها میتونن توی این خانه احساس امنیت بکنن و دعا و نیایش خودشون رو داشته باشن. انگار مشرق الاذکار بهایی تلفیقی از مسجد و کنیسه و کلیسا و معابد بوداییان و تمام پرستشگاه های سراسر دنیا است که در زیر یک سقف جمع شده و جلوگر وحدت نوع انسان هست فارغ از همه تنوع‌هایی که داره. سالها پیش در خونم توی مشهد میزبان دوست مسلمانی بودم که همینطور که گرم صحبت بودیم ساعت نماز خوندنش فرا رسید. گفت بهمن یه کوچولو صحبت رو قطع بکنیم من برم نمازامو بخونم بیام دوباره صحبت کنیم. گفتم آره حتما، اتفاقا من مهر و سجاده هم براش داشتم چون این دوست زیاد به خونه من میومد. به ناگهان متوجه شدم که آب خونه قطع شده و اون نمیتونه وضو بگیره. یه ظرفی داشتم چون میدونستم سابقه شو داشتم که گاهی وقتا آب قطع میشد، من آبو براش میریختم از توی اون ظرفی که آب ذخیره کرده بودم و اون وضو میگرفت. بعد یک دفعه خودش متوقف شد، گفت بهمن اصلا متوجه هستی چه صحنه‌ای خلق شده؟ یک بهائی داره آب میریزه رو دستای یک مسلمان برای که او به سبک و سیاق خودش وضو بگیره و بعد توی خونه تو من به سمت قبله خودم بایستم و نماز خودم رو بخونم. باور تو نمیشه، اشک تو چشای من جمع شد، همینطور که الان دوباره از یادآوری این خاطره احساساتی شدم.
آره چقدر قشنگ.
مرسی فرانک جان. آره واقعا یکی از زیباترین خاطرات زندگی منه.
خیلی قشنگ.
ممنونم فرانک، خوشحالم که فرصتی پیش اومد که اینو با شما به اشتراک بذارم. همونجا به این دوست گفتم این جلوه‌ای از معابد بهایی هست که ما به شما تقدیم کردیم. معابد بهایی رو ما میسازیم ولی عملاً هدیه‌ای هست از طرف ما به تک تک شما و الان انگار شبیه سازی شد اون چیزی که مد نظر ما هست از معابد بهایی یا مشغل از کار. اگر فرصت باشه دلم میخواد این رو هم اضافه بکنم به صحبتام. روز اولی که در سیدنی حدود 7 سال پیش که وارد استرالیا شدم به مشغل از کار سیدنی رفتم که در حومه شهر هست. حال غریبی داشتم. جالبه، از یک مسیر نمیگم کوهستانی ولی مسیری که سربالایی هست، باید میرفتیم از دل جنگل ها در واقع رد میشیم و ساختمان مشغل از کار به ناگهان جلوی چشم ظاهر میشه. امیدوارم قسمتتون بشه و تشریف بیارین و ببینین. اون حالی که روز اول داشتم و فراموش نمی کنم و در بین شنوندگان ما اگر عزیزانی در ایران هستن که حتما هستن و دارن صدای منو میشنون، دوست دارم اینو بدونن که روز اولی که من وارد مشرق الاسکار شدم، تک تک پله هاش رو به یاد بهایان ایران بالا رفتم و در دلم ازتون اجازه گرفتم عزیزان که به نیابت از طرف شما به زیر گنبد زیباش بشینم و دعا بخونم.
بسیار زیبا احساساتت رو بیان کردی بهمن جان. حقیقتاً چه تجربیات ناب و خالصی رو با ما به اشتراک گذاشتی. خیلی ممنون، مرسی. دیدگاه جدیدی نسبت به معابد ما پیدا کردیم.
سپاسگزارم ازت.
میتونم یه چیزی به صحبت‌های بهمن جان اضافه کنم؟
حتماً.
بفرمایید.
خیلی خاطرات چسبید به من، خیلی خوب بود بهمن جان.
گوارای وجود هممون، چون واقعا خاطره خوبیه و یاد اون دوست نازنین من بخیر.
خدا حفظشون کنه هر جا که هستن. دقیقا میخواستم بگم که همین جلسات دعای باهایی این امکان رو برای خونه هر فردی فراهم میکنه که این معبد باهایی رو توی خونه خودش درست بکنه و دوستان از هر پیشینه وارد اون خونه بشن و با همدیگه دعا بخونن در کمال آرامش و نظرات همدیگر رو، اون احساس عبادت رو با همدیگه به اشتراک بگذاریم، یا این لذت زیبایی که این همدلی و همراهی قشنگی که بهمن با دوستش داشته رو با همدیگه به اشتراک بگذاریم. و به نظر من از این لذت بخشتر وجود نداره در دنیایی که جنگ و خودبینی ها و من برترم و من بر حقم داره بیداد میکنه. این جلوه های کوچک همدلی و همراهی توی خونه ها بین آدم هایی که به ظاهر عقایدمون مختلفه، ما همه اتفاقا خیلی هم متحدیم، این تنوع ممکنه باشه ولی تنوع در عین اتحاد هست و این جلسات دعا خیلی کمک میکنه. بازم من بگم چون تجربه خوبی از این دارم، از اینکه دوستان مسلمان و مسیحی تو جلسات دعای هفتگی ما شرکت میکردن. ما هنوز این جلسات رو به واسطه زوم داریم، یه دوست مسلمان و مسیحیمون تو جلسات دعای هفتگی ما شرکت میکنن. یادمه که وقتی اون جلسات حضوری بود همه در آخر جمع دست همو میگرفتیم و اون دوست مسیحیمون دعا میخوند به مدل سبک و سیاق خودشون که در کلیسا یا جاهای دیگه دعا میکنن و چه انرژی خوبی داشت اون جمع. جالب بود اولی که اومده بودن دوستان مسیحی ما، خب به هر اول فکر کردن شاید اینجا قرار باهایی باشن که چون جلسه دعای باهایی هست، ولی باهاشون که حرف زدیم گفتیم هدف از این جمع اینه که ما با هم متحد باشیم، هم مسیحی مسلمان باهایی همه با هم این اتحاد رو تجربه بکنیم. و وقتی بعدا این اتحاد رو تجربه میکردیم برای هممون خیلی لذت بخش و شیرین بود واقعا.
ممنونم ازتون فرنک عزیز. قطعا همینطوری که شما میگید و فکر میکنم که شاید اینجور اقدامات بتونه که قلبهای ما رو به هم نزدیک تر کنه.
یقینا.
بهمن جان از تو هم سپاسگزاریم. امیدواریم که تا یه برنامه دیگه هر جا هستید خوب و خوش باشید.
همچنین شما.
خواهش میکنم ایمان جان. خدا پشت و پناه همتون. تا به زودی.
دوستان عزیز بسیار ممنونیم ازتون. تا دفعات آینده خدا نگهدار.
خدا حافظ آرونوشم.
خدا نگهدار عزیزم.
شاعر و نویسنده خوب کشورمون عمران صلاحی در جایی می نویسه:
درخت را به نام برگ، بهار را به نام گل، ستاره را به نام نور، کوه را به نام سنگ، دل شکفته مرا به نام عشق، عشق را به نام درد، مرا به نام کوچکم صدا بزن.
امیدواریم که هر جا هستید دلهاتون پر از امید و نور باشه و پنجره های قلبتون رو به فرداهای روشن‌تر باز باشه. از همکارانمون الهام، تارا و میساق که مثل همیشه ما رو در تهیه این پادکست همراهی کردند سپاسگزاریم.
ممنونیم از شما شنونده های خوبمون در پادکست هفت. مرسی از اینکه ما رو تا این قسمت از برنامه همراهی کردید. خدا یار و نگهدارتون.
شب و روزتون خوش.